اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 264 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. قبل از اینکه سرکار خانم خاتمی ادامه فرمایشاتشون رو آغاز بفرمایند، عرض کنم که سرکار خانم نیکوبیدار که از همراهان ما در جلسه هستند، که سالتی برای آقازادشون پیش آمده که پیام دادند و درخواست حمد شفا داشتند برای شفای ایشون و همه بیماران از دوستان امیرالمؤمنین، خواسته عزیزان جمع حاضر، برخی همسرانشون، برخی پدر مادراشون، برادر یا خواهرشون، فرزندانشون که سالتهایی دارند. انشالله خدای متعال به لطف امام باقر سلام الله علیه عنایت بفرماید و شفای کامل عاجل به همه اینها لطف کنند. با همدیگه سوره حمدی را با ذکر صلوات قرائت میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد معجل فرجهم بلغن اعداءهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اشف كل مريض بحق صاحب المسلمين مولانا صاحب الزمان. خوب حاج خانم خاتمی اگر تشریف دارند و آمادگی دارند، ما شنونده ادامه فرمایشاتشون هستیم. منتها بزرگوارانی که میخوان کتاب رو معرفی بکنن توجه داشته باشن، اگر کتاب ها جوری بود که نمیتونستند همش رو هم بخوانند، از نظر ما اشکالی نداره، خیلی خوبه به بهانه معرفی کتاب ما توفیق پیدا کنیم یه کتاب مهدوی رو کامل بخوانیم. اما این تذکرم به خاطر اینه که وحشتی به دل بعضی بزرگواران نیفتد که وای من چجوری کتاب رو همش رو بگم. شما به میزانی که بتوانید کتاب معرفی بکنید با کتاب مانوس باشید خوبه. تا 10 دقیقه هم اگر معرفیتون به طول بیانجامد هیچ اشکالی نداره، بیش از اونش دیگه میل خودتونه، ما مانع نیستیم. کسی اگه یک نوبت هم تمام وقت کلاس رو هم به معرفی بگذراند، از نظر ما اشکال نداره. ما روایات مهدوی میشنویم، تذکرات مهدوی میشنویم، خیلی هم خوشحال میشیم. منتها میخوام این باعث نشه که یه عده‌ای به ترس بیفتن که وای ما بخوایم معرفی کنیم چه بشود. خانم خاتمی تشریف دارن، بفرمایید.
بخش دهم، مهدی علیه السلام از دیدگاه امام صادق علیه السلام، که بیشترین حدیث از حضرت در اینجا بیان شده، تقریبا 40 حدیث ایشون نویسنده در این کتاب آورده از امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند برای هر ملتی دولتی است که در انتظارش به سر می‌برند. دولت ما نیز در آخر زمان ظاهر خواهد شد. امام صادق علیه السلام دوران امامت حضرت صادق مصادف شد با امتراض رژیم ستمگر اموی و آغاز رژیم جنایتکش عباسی، و چون اونا درگیر این جابجایی بودن، فرصت خوبی برای حضرت پیش اومد که بتونن خیلی از مسلمان‌ها رو تعالیم دینی بدن بهشون در اینجا. بله، حدیث از ایشون: خوشا به حال آن که در زمان غیبت مهدی ما ارواح نافدا به امر ما چنگ بزند و بعد از هدایت قلبش نلرزد. و یک حدیث هم از ایشون هست که برای صاحب این امر ما به ناگزیر غیبتی هست که در دوران غیبت باید از مردم کنارگیری کند. مدینه چه جایگاه خوبی است و با وجود 30 تن وحشتی نیست که اینجا باز از این حدیث استفاده میشه که 30 نفر همیشه دور حضرت بودن و هستن که عوامل اون حضرت رو اجرا میکنن، به فرمان اون حضرت یاری گم شدگان میشه تا بعد و گرفتاران رو رفع گرفتاری ازشون میکنن و به وسیله اونها این وجود نازنین مهدی علیه السلام ازشون رفع قربت بشه، یعنی اون تنهایی نباشه براشون. بخش بعدی از دیدگاه مهدی علیه السلام از دیدگاه امام جعفر امام کاظم علیه السلام هست که حضرت می فرمایند صاحب این امر کسی است که مردم می گویند هنوز متولد نشده و بعد می فرماید که مگر ممکن است که بدون خروج صبیانی مهدی جل الله تعالی فرج شریف قیام کند؟ نه، هرگز ظهور مهدی اروان فدا از طرف خدا حتمی است و خروج صفیانی نیست از طرف او قطعی است. و در حدیث دیگه می فهمند 10 حدیث هم از امام جعفر صادق امام موسی کاظم در اینجا اومده. می فهمند پسر جان غیبت مهدی یک آزمون الهی است که به وسیله آن بندگانش را آزمایش میکنند. بعد مهدی علیه السلام از دیدگاه امام رضا علیه السلام باز 15 حدیث از ایشون هست که میفرمان گرامی‌ترین شما پیش خدا کسی است که بیش از دیگران تقیه را رعایت فرماید. حالا توضیحش دیگه من نمیدونم انشاءالله با استاد که این تقیه اینجا به چه معنی میاد. آنچه انتظار میکشید واقع نمیشود جز هنگامی که در بوته آزمایش قرار بگیرید و شناخته شوید. از شما جز تعداد اندکی بر اعتقاد خود باقی نباشد. آنگاه این آیه شریفه را تلاوت فرمودند. علم احسب الناس ان یتفقوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم خیال میکنند اگر بگویند ایمان آوردیم گزارده می شوند و در معرض امتحان قرار نمی گیرند؟ این هم که از در ارشاد مفید صفحه 36 حدیثش اومده. قسمت بعد از مهدی علیه السلام از دیدگاه امام جواد علیه السلام. 9 حدیث از ایشون در این کتاب آورده شده که می فرمایند برترین اعمال شیعان ما انتظار فرج است. برترین اعمال شیعان ما انتظار فرج است. کسی که این امر را بشناسد و به وسیله انتظار فرج برای او گشایش حاصل شود. بخش بعد مهدی علیه السلام از دیدگاه امام هادی علیه السلام و 10 حدیث از حضرت در اینجا بیان شده. می فرمان اوست که وحدت کلمه ایجاد کند و نعمتها را کامل گرداند و خداوند به وسیله او حق را پابرجا و باطل را نابود گرداند. همون مهدی منتظر است. بخش بعد مهدی علیه السلام از دیدگاه امام حسن عسکری. باز 25 حدیث از ایشون در اینجا آورده شده در این کتاب. می فرمان پنداشتند که می توانند مرا بکشند و نسل مرا منقطع سازند. خدا را سپاس که سخن آنها دروغ آورده شد. نتونستند بکشند و نتونستند قطع کنند. مهدی علیه السلام از دیدگاه خیشتن. از خود حضرت احادیث از خود حضرته. می فرمان 21 حدیث در اینجا آورده شده که می فرمان من آخرین وصی هستم. خداوند به وسیله من بلاها را از کسان و شیعانم دفع می کند. و می فرمان که من اون که حدیثش اگر شیعان ما که خداوند توفیقشان دهد دلهایشان در وفا به عهد و پیمانی که با ما دارند گرد هم می آمد از فیض دیدار ما محروم نمی شدند و سعادت دیدار ما زودتر نصیبشان می شد. دیداری راستین و از روی معرفت ما را از آنان چیزی باز نمی دارد. جز اخبار ناخوشایند و غیر متلقبه ای که از آنها به ما میرسد. بهار الانوار جلد 53 صفحه 177. نویسنده در این قسمت به کتاب های ارزشمندی توصیه کرده، یعنی خوندن این کتاب ها رو اینجا توصیه کرده. اینجا در دعاهای کتاب هایی که دعاهایی در آن وارد شده که اونها رو به مداومت دعوت کرده و توصیه کرده که یکی از اونها کتاب پرارج صحیفه مهدی، صحیفه المهدی است، از برادر و دانشمند ما آقای حاج شیخ عیسی احری است. یک کتاب معرفی کردم. کتاب دوم که برای آشنایی بیشتر با وظایف سنگینی که در عهد غیبت در برابر حضرت بقیع عبدالله ما داریم، عهده داریم، خوانندگان را به مطالعه کتاب گرانبهای مکیان المکارم توصیه کردند که خوشحالیم که ما الحمدلله در خدمت جناب استاد این کتاب را داریم پیگیری میکنیم. انشاءالله که خدا توفیقش رو بده. در مورد توقیعات شریف، یعنی اونهایی که در درباره حضرت مهدی علیه السلام در این کتاب اومده، کتاب دیگه ای در دست هست که کتاب کلمت الامام المهدی، اینم از دوست ارزشمندمان شهید سید حسن شیرازی رحمت الله علیه هست که این کتاب ها رو ایشون توصیه کرده که بخونید، مطالعه کنید. حالا مهدی از دیدگاه، حضرت مهدی علیه السلام از دیدگاه اهل سنت، هر کس منکر مهدی باشد کافر است، از اهل سنت. در این قسمت نسبت حضرت مهدی علیه السلام اومده که از قریش است، از بنی هاشم است، از تبار رسول است، حضرت علی علیه السلام است، از اولاد حضرت فاطمه سلام الله علیه و از اولاد امام حسین علیه السلام است. اونها بعد سیمای حضرت رو در اینجا بیان کردن. مهدی علیه السلام از تبار من است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، صورتش همانند ستاره فروزان است. و دیگه سبب نام حضرت مهدی که باز اینجا میگه او را مهدی میگویند زیرا به چیزی که از همگان پوشیده است راهنمایی میکند. او تورات و انجیل را از سرزمین انطاکیه بیرون میآورد. دیگه عظمت حضرت مهدی است که من اینا فقط تیتراشو میخونم. ضرورت قیام حضرت مهدی است که برای چی؟ که میفهمد اگر یک روز هم از روزگار باقی باش نماند، خداوند در اون روز مردی را از اهل بیت من می انگیزد که جهان را پر از عدالت می کند پس از آنکه پر از ستم شده باشد. بعد لزوم اعتقاد به ظهور حضرت مهدی که هر کس مهدی را انکار کند کافر است. انتظار ظهور که باز برترین عبادت ها انتظار ظهور است. نقش امام علیه السلام در غیبت که این رو به مانند خورشید پشت ابر تشبیه کردن. یاران حضرت مهدی که ابدال میشن، یعنی ابدال در میان این امت 30 نفر هستن که دلهایشان چون قلب ابراهیم خلیل است، هرگاه یکی از آنها بمیرد یکی دیگر جای او را میگیرد. و دیگه روزگار رهایی نخستین خطبه حضرت هست که چون ظاهر شود پشتش را به خانه کعبه تکیه دهد و تعداد 313 نفر از پیروانش در اطراف او گرد آیند و نخستین چیزی که به زبان می آورد این است: بقیت الله خیر لکم، که من برای شما بهترم که اگر مؤمن باشید. پرچم حضرت مهدی علیه السلام که روش نوشته البیعت لله و فرماندهیشون رو اینجا بیان کرده، باز چجوریه که در میان رفت و مقام به تعداد اصحاب بدر با او بیعت می کنند و ندای آسمانی که منادی آسمانی به او به نام او بانک میزند و تمام مغرب و مشرق آن را میشنوند. و در آخر خروج سفیانی را اینجا آورده و کتاب که دیگه حکومتشون، پایتختشون، روش حضرت مهدی علیه السلام چیه، اینها همه دیگه مال بعد از ظهور تقسیم مساوی بیت المال، بخشش بی‌نظیر که دیگه من اینها رو توضیح نمیدم دیگه، فراوانی بی‌نظیر و دیگه بله. قدرت بی‌نظیرشون، معجزاتشون، علائم ظهور، نزول حضرت عیسی علیه السلام. این ها بخشایی که همه هر کدوم براش حدیث رو بودن دیگه. بله، این هم از آخرش که نویسنده اینجور نوشتن که چون تعدادش یاران حضرت 313 بوده، ما هم این کتاب رو احادیثش رو 313 تا قرار داریم. انشاءالله که ما بتونیم از یاران کمک کنندگان خلاصه در خط حضرت مهدی علیه السلام باشیم. میبخشید اگر که دیگه لکنت داشت
خواهش میکنم. استفاده کردیم سرکار خانم، خیلی متشکر. من در این تعابیر پایانیتون کلمه ابدال رو به کار بردید. در جلسه ای هم که سرکار خانم نیکوازر داشتن کتاب راز غیبت رو میگفتن، کلمه ابدال را به کار بردن. ما یه ابدال داریم یه ابدال، این دوتا معناش متفاوته. ابدال معنای توی به اصطلاح دیکشنری بدل کردن، جا به جا کردن، اینجوری معنا میده. ابدال معناش متفاوته، جمع بدل یا بدیله، که مثلا گفته میشود که یه عده از صلحا که زمین از اونها خالی نیست، شاید بتونیم بگیم که اون اصحابی که برای حضرت نام برده شده، اون 30 نفر، اونها ابدال باشند، یعنی اون صلحایی که خلاصه اطراف حضرت جمعند و کارهای حضرت رو انجام میدهند. ابدال معناش اونجایی صحیح تره که اون دو نوبت پیش سرکار خانم نیکوازر در ارتباط با مطلبی که میفهمیدن بیان کردن. این یک اصلاح لغوی که به نظر میرسه اینجا مثلا کلمه ابدال بهتر باشه به کار بره. نکته دیگر برای بزرگواران که الان ما پس یک کتاب خوب معرفی شده و پر از روایت در اختیار داریم که PDFش هم در گروه گذاشتیم، اجمال معرفی سرکار خانم هم شنیدیم. شما از هر معصومی و حتی از انبیا و کتب گذشته و حتی از پیروان سقیفه روایتی، جمله‌ای، مطلبی بخواهید راجع به امام زمان سلام الله علیه پیدا بکنید یا از خود وجود نازنین امام زمان پیدا بکنید، الان یک کتاب خوب دم دست دارید، روانم هست به تعبیر نویسنده محترم، 313 روایت راجع به امام زمان. خود این کتاب را هم اگر نسبت بهش تسلط داشته باشید و بتونید برای بعضی رو بیان بکنید، باورش برای امثال شما افراد محقق و باسواد سخته، ولی بدونید که گاهی اوقات از آدم سوال میپرسن، میگه آقا حدیثی راجع به امام زمان داریم؟ اینجور جاها نباید چهرتون خیلی رنگ و آبش تغییر کنه، بلکه باید با یک شوقی و یک تراوتی در بیان نسبت به محرم ها، نسبت به نامحرم ها نمیخواد تراوتی در بیان و شوق به خرج بدیم، ولی برای کسانی که محرم آدمند یا خانم هایی که شاگردن، دوستن، شما بگید بله یک کتاب اتفاقا خوبی هست، من PDFشم برات میفرستم به نام یاد مهدی، توش 313 روایت درباره امام زمان هست. نه که فکر کنی فقط 313 تا روایت ها، نه، نویسنده گفته به یاد 313 یار امام السلام الله علیه من 313 تاشو اینجا آوردم، بعد تقسیم بندی کرده. شما راجع به هر کدوم از شما از بیان هر کدام از ائمه که بخواید راجع به امام زمان مطلبه، راجع به امام زمان تو کتاب گذشته، راجع به امام زمان در کتاب پیروان سقیفه، حتماً برات امروز میفرستمش، انشالله بخونی، ثوابش هم برسه به روح پدر مادر خودت. حالا با این تکمله‌ای که من بر فرمایش خانم نسبت به این کتاب داشتم، حالا این شما و این سوالاتتون از سرکار خانم خاتمی بفرمایید.
خانم خاتمی، خواستم ببینم که این روایات فقط بیان شدن یا توضیحات دارن، مثلا در مورد قیام به شمشیر من برام سوال پیش اومد که حالا نمیدونم الان میتونم بپرسم یا نه، فقط اینکه این روایات توضیح هم دارن، نکات یا توضیحات دارن.
کوتاهی داره، خیلی گسترده نیست، بله چیزای کوتاهی توضیحاتی داره، هر کدوم زیرش، نه هر کدوم بعد، بله توضیحاتی هم داره، ولی میگم که خیلی کوتاهه.
مثلا در قیام به شمشیر توضیحی نداره احیانا؟ خب ببینم اون شمشیر موضوعیت
کدوم قسمتش بوده؟
برای از شباهتشون به حضرت به پیامبر بود فکر میکنم.
شباهت ها چون من الان اینا رو پیش اومدن ببینم که
در ذیل احادیث منقول از امام سجاد علیه السلام بود خانم خاتمی.
آها، بعد امام سجاد. بله، این حدیث نه هیچ توضیحی نداده. این یکی که اون نشانه وحدت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و قیام به شمشیر است. اصلا درباره نشانه ها فقط نوشته شده، هیچ توضیحی نداره.
مگه اینکه استاد توضیح بدم، رحمت شما. خیلی متشکرم. بعد از مردم کوفه خوشبخت‌ترین هم فهمدیم که چون هم از چون محل سکونتشون با حضرت یکیه دیگه، آیا میتونه معنی دیگه هم داشته باشه؟
من اینو بودم
در زمان ظهور بود، درست؟
بله بله.
زمان ظهور گفته بود دیگه غیبت جناب بود، درست؟
نه، یه قسمتش مال بعد از ظهور بود دیگه که فراوانی نمیدونم بخشش.
نه، هم این نکته مردم خوشبخت رو میخواستم بدونم که قید شده که از همان ظهور خوشبخت‌ترین مردم هستن
به خاطر یه سکونت حضرت که اونجاست، ولی این قسمت من از خودم چون روایات دیگه ای شنیده بودم گفتم احتمالا این باشه خوشبختیشون.
پس به خود روایت کلمه ظهور رو مثلا زمان ظهور یه غیبت نیومده بود، درسته؟
چیزی ننمیسته.
اون روایتی رو که الان میگید آخرشو نرسیدم، وقتی خود کتاب رو داریم میتونید نگاه کنید، شاید اون قسمت هایی هم که نوشته باشید بعدش نیاز به اصلاح داشته باشید.
بله، نمیدونم اصلا کجا بود.
بله،
فقط یه کناره گیری کنم به شکلی با اگر بیشتر آن همه کنم هم از خود کتاب
پیگیریم. بله، من درمی کنم پیگیریم.
فقط این که نکته سوال آخر این که اون نکته که از انجیل فرمودی که همراهی حضرت عیسی و حضرت حجت رو گفته توی انجیل فعلی هم موجوده، یعنی زبور فرمودین الان توی زبور هست، ولی این هم این نکته هم خواستم بدونم که در انجیل هست یا نه. البته نباز خودم میتونم تحقیق کنم اگر که نوشته شده
و میتونیم مزارد کنش. بله، این بیشتر که من اینجا گفتم بیشتر نویدهای انجیل به تعبیر پسر انسان است، بله اینو گفتم. بعد چند نمونه دیگه هم توی کتاب های فعلیشون اینایی که بله چیزایی که اینجا نوشته بود در کتاب های الانشون.
بعد خیلی متشکرم ممنون که باز آفت.
بله درباره سوال اخیرتون سرکار خان مؤمن، در کتاب مهدویت امامیه که هنوز هم منتشر نشده است گاهی قسمت هایش رو در کانال ها میگذاریم، اونجا توضیحاتی راجع به امام زمان علیه السلام در عهد عتیق آمده است که حالا انشالله یه زمانی اگه چاپ شد شما از اونجا بخوانید. خیلی ممنون از توضیحاتتون و فرمایشاتتون. انشالله بزرگواران این کتاب یاد مهدی رو هم در اولویتی برای مطالعه قرار بدن. خیلی ساده است و روان است و همش هم که روایت است. انشالله مرحوم آقای خادمی هم که از خدمتگزاران امام زمان بودند و از کسانی که در جهت دفاع از حریم تشیع عمری رو گذروندن، ایشون هم از برکات مطالعه ما از این کتاب بهره‌مند بشوند.
در آخرم دعا کردم برای خوانندگان این کتاب که جلدی به یاران حضرت مهدی علیه السلام
انشاءالله.
انشاءالله
خوش به حال اونایی که عمرشون بر در این خانه گذشت. شعرش چی بود اون بیتش؟ این روزها می گذرد خوب یا که بد، بهتر که عمر ما در این خانه بگذره. خیلی متشکر، ممنون. برویم سراغ بله خواهش میکنم.
صدا من ناجور بود، ببخشید تعامل کردید.
نه خواهش میکنم استفاده کردید.
خیلی مسلط نیستم به این چیزا دیدم.
یاد خانم شما مسلط نباشین، ما وقت باید مسلط باشیم. شما ماشاءالله. خب برویم سراغ کتاب شریف مکیال. سلامت باشیم. در خانش کتاب شریف مکیال رسیده این به بخش 4 حرف قاف شماره 9. اگر راجع به این قسمت هایی که از روایت منقول از امیر المؤمنین سلام الله علیه سوالی هست مطرح بفرمایید. سرکار خانم دستتون رو بلند کرد.
بله ببخشید. من سوالم در این بخشی بود که مفهوم مساجد، سادگی مساجد، سنت پیامبر رو در مورد مسجدشون که مسجد سخت نداشت ساده بود و انسان رو یاد آخرت مینداخت. سوالم مربوط به این بخشه. اینکه ما خب الان مساجدمون مستقف هم و توضیح اونه که خب الان نمیشه یه همچین صحبت میکنم. بعد همینو توی جاهای دیگه هر وقت میام یه صحبتی بکنیم از همین حرف استفاده میکنن، میگن که خب پیامبر مثلا زمان پیامبر میز نبود، آره میز بشینی پیامبر میز نمیشستن. خیلی من این رو تعابیر رو شنیدم. یا اون مثلا مربوط به 1400 سال پیش، الان شرایط اینطور ایجاد میکنه. در مورد موسیقی پخش کردن توی مساجد میگن خب ما میخوایم جذب کنیم بچه ها رو، همه اینا رو میدونن، میگن که خب اون زمان اونجوری بود، این زمان اینطوریه. این ها اگه داشت کنیم توضیح بدون هم بود.
بله در واقع دو تا سوال بود فرمایش شما. سوال اول، من میگم سوال رو ببینید اگر درسته بقیه هم متوجه شدن که سوال چیه، بعد من پاسخ بدم. سوال اول اینه، من یه بار سوالو بگم. خانم بروجردی، من الان سوال اول خانم مؤمن رو طرح میکنم، ببینید درست متوجه شدم و یا درست بیان میکنم. سوال اول ایشون اینه که آقا شما در توضیحاتتون در نوبت قبل گفتید که ما به سنت پیغمبر باید عمل بکنیم، باید ببینیم زمان پیغمبر چگونه بوده و اصلا زمان پیغمبر مساجد اینگونه نبود و با این استدلال شما گفتیم خلاصه باید شکل و شمایل مساجد متفاوت باشد. بعد گفتن که خب خیلی اوقات من این رو میشنوم که اگر چیزی رو میگیم مثلا لازمه یا چیزی رو میگیم باید تهیه بشه، میگن مگه زمان پیغمبر بود؟ میگیم میز میخوان، میگیم مگه زمان پیغمبر بود؟ میگیم صندلی میخوان، میگیم مگه زمان پیغمبر بود؟ و در این نوع استدلالیشون ایراد داشتن. خانم بورژدی شما تایید میکنید این سوال به عنوان سوال اول ایشون یا من اشتباه متوجه شدم؟
سلام استاد، وقت بخیر، خسته نباشید، لذت میبریم از جلساتتون.
خواهش میکنم.
والا من تا اونجایی که یادمه میگفتین که الان مثلا اینقدر مساجد فاخر شده و زیبا شده در حالی که زمان پیغمبر همه چیز ساده بود و معنویات انگار بیشتر بود و خب ولی خب امکانات هم فرق کرده دیگه. خب الان مثلا خب امکانات بیشتر شده و انسان هم تو آسایش بهتری داشته باشن و از این امکانات استفاده کنن دیگه. مثلا نمیشه که از به خاطر مثلا خیلی از امکانات استفاده نکنی چون زمان پیغمبر نبود. خب نه، برای سهولت کارمون، برای مثلا زودتر رسیدن به اهدافمون میتونیم استفاده کنیم دیگه. یکیش مثلا همین اینترنت و گوشی هستش که خب الان من خودم به شخصه دارم از این اینترنت و از این گوگل میت استفاده میکنم. کلاس‌های شما تهران هستش و من مشهد هستم و دارم بهره میبرم. حالا مثلا بگیم نه، زمان پیغمبر نبوده، الان که مثلا استفاده نکنیم، خب به نظرم جایز نباید باشه.
بسیار خوب، شما وارد بخشی از جوابم شدین در واقع.
مرسی، متشکرم.
خیلی خیلی ممنونم از مشارکتتون. خانم مؤمن، سوالم رو درست طرح کردم؟
بله، البته توی فرمایشات خانم بورژدی دقت متوجه شدم که انگار سوالم رو درست مطرح نکردم.
پس دوباره
بله باید دیگه بگم. سوالم اینه که آیا ما باید مساجدمون به سنت پیامبر عمل کنیم و تا جایی که میتونیم شباهت داشته باشه؟ خب یکی از اون مصادیق مسجده هستم و این که مسجد سخت نباید داشته باشه، این یکی از مسجد. ولی از همین جمله و همین طرز فکر استفاده بکنیم ببینیم توی جاهای دیگه تعمیمش بدیم.
خب همین که این
بعد استفاده کردن ها از این مسئله اینه که
هر کار میخوایم بکنیم بعضی ها میگن این زمان پیغمبر نبوده.
یه سری میگن خب زمان پیغمبر نبوده پس ما نباید داشته باشیم. یه بعضی خب توجیه میکنن خب مثل همین که الان خب مجبوریم مسجد ها سخت داشته باشن. بعد خدابشون میگه موسیقی نباید چه مسجد باشه، میگن خب الان
خب اون موسیقیه دیگه نبوده. سوال دومه خانم مؤمن، اون موسیقی و جذب نه، اون سوال دومه. میدونم خب تو همون مثال سوال دومه. ببین سوال دوم شما اینه که حالا ما برای جذب تا چه حد میتوانیم از امکانات روز استفاده کنیم. من مخصوصا دو تا سوالش کردم.
نه این نبود، منظور این نبود،
پس
منظور همین طرز نگاه بود. طرز نگاه اینه که به سنت عمل کنیم. یه جاهایی هم میگیم که نه، مربوط به توی اتفاقات روز ما نمیتونیم به سنت عمل کنیم، شاید اینجوری واضح تر باشه.
حالا ما یه خورده حالا ما سعی میکنیم یه جوری جواب بدیم که شما از توش جواب سوالی رو که در ضمیرتون هست پیدا کنیم. کارو بر شما دشوار نمیکنیم که هی بخواید سوالتون رو بر ما تفهیم کنید. من یه پاسخ عمومی تری میدم، بزرگواران بشنوند، اگر کسی در این عرض من ابهامی داشت بگه. خانم مؤمن هم سعی کنن که جوابشون رو از این توضیح من بگیرن، ولی اگر نگرفتن دوباره ما وقت میذاریم، هیچ ایرادی هم نداره. 10 بار بپرسین، 50 بار بپرسین، مدلای مختلف بپرسین. ما اینجا دور هم نشسته ایم برای اینکه کسب معرفت کنیم و از این معارفی که به دست می آوریم بتوانیم در زندگی روزمرهمون هم استفاده بکنیم. ببینید، اولا من تا اونجایی که در جمله بندی هام یادمه، حالا شاید اگه فایل رو بشنوم ایرادی در بیانم باشه، اون رو نمیدونم. ولی اگر ایرادی در بیانم نبوده باشه، منظور و سخنم این نبوده که بگم چون در زمان پیغمبر سقف در مساجد نبوده، ما باید به سنت پیغمبر عمل کنیم، ولی حالا مجبوریم سقف بزنیم، خب بقیه چیزامون هم مجبوریم دیگه، بریم جلو. من اینو به عنوان وجه استدلال استفاده نکردم، تو ذهن خودم اینها، یعنی بیانم این بوده، اگرم اشتباه بیان کردم منظورم این بوده که ببینید ما باید ببینیم حکمت ساخت مسجد و بنای مسجد چی بوده. مسجد رو ساختن برای چی؟ پیغمبر به عنوان بانی اولین مسجد به تبع رضای خدا و امر خدای متعال به دنبال چی بودن؟ قرار بوده که مسجد چی کار کنه؟ قرار بوده مسجد محل عبادت باشه، قرار بوده مسجد محل تقرب افراد به درگاه حق متعال باشه، قرار بوده مسجد جای باشه که افراد برن با آرامش دل از دنیا بکنن و متوجه ذات مقدس ربوبی بشن. قرار این بود. اگر پیغمبر کارای دیگه‌ای که برای مردم انجام میدادن رو در مسجد هم انجام میدادن، مثلا میگفتن که خب یه قسمت مسجد هم تخت بزنیم، مردم اگه کسی استراحت میخواد بکنه بیاد اینجا استراحت کن، تخت نزدن، یه عده از بس بیجا بودن همون دوروبر مسجد روی سکوی بودن که انشالله حج مشرف بشید میبینید یه برآمدگی نزدیک اون محل دفن وجود نازنین پیغمبر هست که به اونجا میگن اینجا مثلا اون بلندی، جای بلندیه که زمان پیغمبر در نزدیکی مسجد پیغمبر بود که افراد بی سر و سامان اونجا بودن، ولی حضرت تو مسجد تخ نزدن. توی مسجد قرار بنی نبوده که مثلا ولیمه بدن. شما در تاریخ نگاه کنید ببینید اهل بیت مثلا ولیمه هاشون تو مسجد دادن، بالاخره بچه هاشون به دنیا اومدن، خواستن ولیمه بدن، خواستن مهمانی داشته باشن، عروسی داشتن، اینا تو مسجد برگزار کردن. بنای مسجد این نبوده. حتی برای ختم یا به اصطلاح تسلیت گفتنایی که ما داریم کجا در مسجد جمع شدن؟ نمیخوام بگم جمع شدن ما در مسجد ایراد داره ها، ولی افراد می رفتن برای تعزیت به خانه کسی که به اصطلاح عزیز رو از دست داده، قضا براش می بردن، شرایط رو آمده می کرد اونا عزاداری بکنن. سخن من این بوده که گفتم اگر ما بخواهیم به سنت پیغمبر هم توجه بکنیم، سنت پیغمبر یک محیط آرام دور از بازار و کاسبی و حرف دنیا و اینها برای عبادت بوده. یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه تشریف میارن مسجد، میبینن پیغمبر مسجدن، یا رسول الله کی مسجد بودید؟ من از دیشب مسجد بودم، تو مسجد داشتم عبادت میکرد. پیغمبر تو منزل هم عبادت میکنن، اما تو مسجد هم محرابی برای عبادت دارن. خود امیرالمومنین، امام صادق علیه السلام برای رفع حاجت اون زنی که لعن بر دشمنان از زهرا کرده بود به اون یارشون میگن بیا بریم مسجد دعا کنیم، مسجد جای این کارا بوده. حالا یه نفر میگه آقا ما وقتی که میخوایم یه کارایی انجام بدیم، یه اقداماتی انجام بدیم، بعضی ها از این سوء استفاده میکنن، میگن که این زمان پیغمبر بوده، اون زمان پیغمبر، بعد مثلا مانع میشه. این یه وجه سواله. حالا بعضیا ممکنه این اذیتو داشته باشه. یه خانومی بگی که یه مبل بگیریم، بگه من این زمان پیغمبر مبل بوده. میگه خب چی بوده؟ میگه آن نهایت یه بالش نمیذاشتن پشتشون، الان پشتیه. با پشتی بگیر. اگر کسی این گونه شیطنت بکند، ما اولا به خودمون نمیگیریم، چون بحث ما یه بحث قرآنیه، فی رسول الله اسوتون حسنه، شما باید به سنت پیغمبر عمل کنید و سنت پیغمبر سنت حسنه است. برید آداب مسلمانی را در کتاب ها بخوانید، به سنت پیغمبر عمل کنید. و این اگر واقعا یه نفری بخواد شیطنت بکنه و این سخن رو بگه مگه اون زمان بوده، بعد همه جاهای زندگیشو میگیره این سخن. مگه زمان پیغمبر ماشین بوده؟ مگه زمان پیغمبر کفش اینجوری بوده؟ مگه زمان پیغمبر کچهوار اینجوری بوده؟ مگه زمان پیغمبر بلیز دامن اینجوری بوده؟ همه جای زندگی رو میگیره. ما نمیگیم الان خوب یا بدا. و اگر از جهت دیگه بخواد وارد بشه، بخواد بگه خب اگر شما بخواید بگید به سنت پیغمبر عمل بکنیم، تو خیلی از چیزا شما دارید متفاوت عمل میکنید، پس در این قسمت هم شما متفاوت عمل کنید. شما که تو چیزای دیگه پیروی از سنت پیغمبر نمی کنید، میگید زمانه متفاوت شده، پس بیاید تغییر بدید. اینجا ما یه پاسخ دو سه خطی کوتاه داریم. میگیم اولا در جایی که با اصول و باورهای اصیل مغایرتی نداشته باشه و خود اهل بیت اجازه داده باشند، چه اشکالی داره ما تغییر بدهیم؟ ثانیاً در این تغییر دادنها دست ما باز نیست، ما باید فقاهتی به موضوع نگاه کنیم. یعنی فقیه، دینشناس، کسی که مأنوس با روایات مورد بررسی قرار داده، او بر ما توضیح بده، بگه که آقا بالاخره شما در ماجرای به اصطلاح مثلا فرض کنید جشن عروسیتون اینجوری اجازه دارید عمل بکنید یا نه. اصل جشن عروسی گرفتن مغایرتی با دین نداره، بقیه جزئیاتش. اصل این که شما مسجدی را به خاطر شرایط آب و هوایی فرشی بندازید، سقفی بزنید، آیا ایرادی داره یا نه؟ حالا وارد جزئیاتش بشیم، ببینیم تو مسجد عکس هم بزنیم یا نه، عکس امام جماعت قدیم، عکس امام جماعت حاضر، عکس خدمه مسجد بزنیم یا نه. اینجا شما میری از فقیه سوال میپرسی، میگه آقا هر جا عکسی باشه، حتی اگه پشت سر شما باشه در حال نماز، ثواب نماز تو کم میکنه. اتاقی، جایی که خلاصه عکسی باشه، ثواب نماز تو کم میکنه. روبرود باشه مکروه. مثلا میگم، من میخوام الان رو این تأمل کنیم، ممکنه یه فقیه هم یه جمله دیگه ای بگی. میخوام بگم ما در این امور اگر باب سخن رو ببریم رو سلائق، همین میشه. یه عده ای سوء استفاده میکنن برای عدم استفاده از بعضی امکانات، یه عده ای سوء استفاده میکنن برای تغییر در استفاده از امکانات. ولی اگر گفتیم آقا اصل استفاده از سنت پیغمبر، شکل سنت پیغمبر که خوبه، حالا آیا این معنای بهره‌مندی از سنت پیغمبر یعنی باید ما حتما از اون چوبایی که اون زمان برای مسواک استفاده میکردن استفاده کنیم، یا میتونیم از این مسواکای جدید هم استفاده کنیم؟ اوناییتون که مشرف شده اید بیت الله، میبینید دست این خلاصه اعراب اونجا از این چوباست. نمیدونم اسم اون چوبا چیه، یه اسمی هم داره، حالا شاید سرکار خانم سکینه احمدی بدونن اسمشو. متداوله، حالا من مطمئن نیستم دقیقا مثلا زمان پیغمبرم همین بوده ها، ولی حالا آیا ما الان میتونیم از مسواک های روز استفاده کنیم؟ بالاخره شما اون زمان پیغمبر از زمان الان هم از یه چیزی شبیه اون دارن استفاده میکنن. حالا ما این سوال فقاهتی رو میپرسیم، میگیم آقای فقیه که روایاتو دیدی، آیا ما اصل مسواک زدنمون به هر شکلی ستوده است، درسته، سنت پیغمبر میگه بله. میریم تو جزئیات میگیم حتما باید از اون چوبا باشه، فرض کنید میگه بله، میگیم خب باش میریم از چوبا میگیم. اگه گفت نه از اون چوبا لازم باشه هر مدلی باشه، میگیم خیلی خب حالا ما یه مدل دیگه هم استفاده میکنیم. امیدوارم توضیحاتم هم در بخش این که از اون طرف کسی استفاده بکنه، هم از این که از این طرف استفاده بکنه گویا باشه.
خیلی
متشکرم.
چوبم
چوب مسواک استاد
و خاصیت داره،
بهتر از بهتر معمولی. یه نفر نویس چوب عراق، شما فهمون چوب مسواک، البته شما چون روی کرده مثبت به طب سنتی هم دارین، یه تجلیلی هم کردین که خاصیت هم داره. البته ما مخالفتی نداریم با اون طبی که شما میگین، ولی بله سواک نوشتن سواک، حالا من نگه نمیدونم. حالا همینقدر که من توانسته باشم این مقداری توضیح داده باشم خوب. بزرگواران دیگر در این زمینه که عرض کردم یا درباره نکته هایی که جلسه پیش عرض کردم سوالی دارند، قبل از اینکه ما قسمت بعدی رو بخوام بخونیم که البته الان وقتمون تموم شد، ولی برای اینکه دیگه سوالی نباشه اگر مطلبی هست بفرم.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
ببخشید آقای دکتر، من از این قسمت سوال ندارم، از هم قسمت اولش که نمیدونم. آیا شما راجع به دجال توضیح دادی؟
یه توضیحی دادیم، حالا سوال شما چیه؟ چه توضیحیشو میخوای؟
من برام مفهوم این که دجال آیا شخصه یا برهه‌ای از زمانه، که این که گفتن زمان دجال آیا مثلا فرده؟ این برام سوال هست.
من یه توضیحی دادم، اجازه میدید ببینم کسانی که یادداشت برداشتن راجب دجال چی نوشتن، که ببینم اولا اون توضیحات که من دادم چقدر منتقل شده، ثانیاً اگر ایرادی در انتقال بوده من اصلاح کنم. ولی چشم، یه توضیحی میدم. کسانی که ابتدای این حدیث قبل از اینکه ما وارد شماره ها بشیم یادداشتی راجب دجال دارند، یه نگاهی بکنن جزوشون رو، ببینن چه نکته هایی راجع به دجال من عرض کردم. بله
از زمانی که من واسه کلاس شدم تا در مورد دجال صحبت نشده غیره، حتی توی این مبحث هم وارد شدیم در مورد دجال دوباره صحبت نکردیم، مثلا من خیلی جلسات قبل هست.
بسیار
خوب.
حالا خب ببینیم حالا تو این کلاس چی گفتیم، ببینیم دیگران تو جزوهشون چیزی دارن.
سلام علیکم استاد.
سلام.
من متاسفانه الان خاطرم نیستش خیلی دقیق. یه چیزی که تو ذهنمه این بود که شاید در جای مثلا به گونه شخصیت هم باشه، یا بعضی ها به رسانه و اینا تعبیر کردن از دجال. شرمنده که بهتر نمیتونم توضیح بدم.
خواهش میکنم، ما استعداد شما رو قبول داریم و میدونیم هم که یه بخش خوبیش داره صرف تربیت نسل شیعه میشه این استعداد شما. دیگه بقیه
ببخشید استاد.
بفرمایید سرکار خانم.
سلام علیکم. من یه جمله پیدا کردم که قتل دجال رو فرمودین رئیس گمراهان هستن که به دست آن حضرت کشته میشه.
بله.
خبر از دجال از زمان قدیم بوده، فقط همینو تونستم پیدا کنم.
بسیار خوب، خیلی ممنون. خدا مادر گرامیتونم غریق رحمت بکنه.
تشکر، ممنون.
از بزرگواران دیگه راجب دجال چی نوشتین؟ خب چون خانم نادری هم حواس جمعن و مطالب را می نویسند و خانم مؤمن هم گفتن چیزی ظاهرن بیان، ما بنا رو بر این میذاریم که درباره دجال یه توضیح مختصری بدهیم انشالله در جلسه بعد، که هم اطلاعات قبلی بزرگواران کامل بشود هم اگر مطلبی رو جا انداختیم یا نگفتیم انشالله بیان بکنیم که نسبت دجال گاهی سوالاتی پرسیده شده. حالا خانم مؤمن فهم بودن که در کلاس که نه، در جلسه مربوط به پاسخ به سوالات از کتاب الزام و ناسب من عرایزی داشتم دیگه، حالا تکمیل کنیم و یه مباحثی بگیم. حالا نمیخوایم متمرکز دجال بشویم، هرچه هست خدای متعال میتواند به حکمت خودش و به اراده خودش دجال و دجالیان رو برطرف کنه و کنار بزنه و وجود نازنین امام زمان شرف ظهور پیدا بکنند. اما به هر حال با ترجمه که این روایت مربوط به پیش از زمان ظهور و ورود دجال بیان شده، یه مقدار راجع به دجال انشالله جلسه بعد صحبت میکنیم.
دکتر شرمندی دیگه آخر جلسه، من هم برگشتم به جزوه، به اولی روزهایی که این حدیث امیرالمومنین علیه السلام رو شروع کردیم. مطلب خاصی نگفتید شما راجع به دجال.
بسیار خوب. خیلی ممنون. انشالله چشم در نوبت بعد سرکار خانم مهرزاده، من انشالله یه مقداری راجع به دجال صحبت میکنم. الان که حواستون به جزوه هست و بر سر جزوه هم نشسته این، یه جوری اون قسمتی که پیش از آغاز این روایت هست رو آماده بکنید، علامت بگذارید، قسمت مشخصی رو کنار تعیین بکنید برای توضیحاتی پیرامون دجال. حالا نهایتا 5-6 خط لازم می شود بنویسید، بیشتر از اون هم چیزی عرض نمی کنم. به هر حال توضیحات رو میگیم که جزوتون هم کامل باشه. الحمدلله رب العالمین. بله فرمایشی هست، بفرمایید.
سلام
علیکم.
در جلسه 241 به تاریخ 8/8/403 این روایت رو شروع کردید جناب عالی که همین قصد دجال به گفته خانوما چیز زیادی در روشون توضیح ندادین، فقط فرمودید نقطه اول جناب سعد ابن سوهان زمانی از امیرالمومنین درباره دجال میپرسد که ایشان در مسند حکومت بودن، بعد دیگه مالا رفتیم دنبال سخنان امیرالمومنین علیه السلام.
بسیار عالی. دیگه دقت سرکار خانم کرباسی هم با دقت سرکار خانم صالحی همراه شد. فرمایش خانم سارای صالحی و سرکار خانم فاطمه نادری رو هم تکمیل کرد. ما دوتا دستمون بر آسمان است. تسلیم. چشم، انشالله من نوبت بعد از دجال کمی میگویم. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. خدای متعال انشالله به لطف امام باقر سلام الله علیه همه اونهایی که در جمع این جلسه تشریف دارن یا بعداً فایل صوتی این جلسه رو میشنوند و از خدای متعال طلب همسر دارن، طلب عروس و داماد خوب دارن، طلب فرزند دارن، طلب نوه دارن، خدا انشالله حاجات همشون رو برآورده به خیر با بهترین گزینه‌ای که به فکرشون هم نمیرسد برآورده بفرما. اونهایی که کسالتی در جسم و روحشون هست، بالاخره مشغول دارو درمان هستند ولی دوست دارن به اعجاز و نگاه پرمهر اهل بیت علیهم السلام شفای کامل پیدا کنن، خدا انشالله حاجات اونها رو هم به دعای امروز امام باقر سلام الله علیه عنایت بفرماید و شفای کامل مرحمت بگرداند. اونهایی که در جمع ما زیارت بیت الله، مدینه منوره، عتبات، مشهد مقدس، زیارت بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها از درگاه خدا طلب دارند، دوست می‌دارند خدا به زودی زود حج قسمتشون کنه، عتبات قسمتشون کنه، زیارت قسمتشون کنه، خیلی عالی، لاکچری، خیلی آسان، خیلی با خوشپذیرایی اهل بیت علیهم السلام، خدا انشالله به برکت و لطف امام باقر سلام الله علیه براشون امضا بفرماید. انشالله که حاجتهای دیگری هم که مد نظر حاضران است، حاجات دنیوی، اخروی، مادی، معنوی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی، برای فرزندان، برای نوه ها، برای همسران، برای برادر خواهرها، برای پدر مادرها، برای پدر بزرگ مادر بزرگا، به بهترین نحوی خدا به لطف و کرم امام باقر سلام الله علیه امروز به همه این جمع لطف بگرداند. برای شادی روح درگذشتگان و حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، خصوصا پدر مادرهایی که تازه از دنیا رفته اند، مادر سرکار خانم نادری، پدر سرکار خانم نوری و دیگر عزیزان، بخوانیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بالغ.